بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در جلسه قبل در مورد عالم و انسان و قرآن بود که اینها همگی مطابق همند، لذا اهل معرفت به عالم اطلاق انسان کبیر میکنند، به عالم میگن انسان کبیر و به انسان میگن عالم صغیر. عالم صغیر که اینها درست مطابق همند، یعنی اگر ما عالم رو نسخه کوچکی از او بخوایم درست کنیم میشه انسان. و از طرفی قرآن هم صورت کتبی همون حقیقته، یا به یه عبارت دیگه بگیم حقیقت المحمدیه یا همون صادر اول، که اول حقیقتی بود که از ذات حق تعالی پدیدار شد، سلام، یک تجلیش میشه همه عوالم وجودی، که روایاتی هم در این زمینه داریم که انا من الله و الخلق منی، من از خدایم و خلق از منم. در توقیات حضرت بقیت الله هم عجل الله تعالی فرجه الشریف اومده که نحن سناء ربنا و الخلق بعد سناء اونا، ما مصنوع خداییم و خلق بعد مصنوع مایم. و روایات در این زمینه خیلی داریم. یک تجلی او میشه عالم، یک تجلی او در قالب کتابت میشه چی؟ قرآن مجید. قرآن مجید صورت کتبی همون حقیقت المحمدیه است که وقتی به صورت کتابت در میاد میشه قرآن، و گاهی وقت هم به صورت شخص انسانی ظاهر میشه، میشه خاتم انبیا. و مظاهر دیگه هم داره، مثلا در بعد زمان وقتی تجلی میکنه مظهر اون اسم اعظم در بعد زمان میشه چی؟ لیلة القدر، که سید لیالیه، لذا میفرماد امیرالمومنین انا لیلة القدر، من لیلة القدرم. وقتی در بعد مکان تجلی میکنه اون اسم اعظم میشه کعبه، که سید البقاء، سید بقاء زمینه، که در هر مرتبه‌ای که تجلی خاص میکنه سید اون نوع میشه. لذا میبینیم که امیر مؤمنان سید المؤمنین است، امیر المؤمنینه، که در اون بو سیادت داره نسبت به موجودات دیگه. حالا یک تجلی شده عالم، یک تجلی شده انسان، انسانم که میگیم یعنی انسان کامل، و یک تجلیش هم شده قرآن، که اینها مطابقت دارن با هم، تطابق دارن با هم، سلام علیکم. بعد اون بحث رو مطرح کردیم در مورد جناب فیثاغورس، که در مورد موسیقی که ایشون مخترع علم موسیقی بود، که ایشون می‌فرمود حفیف اون گردش افلاک تولید موسیقی می‌کنه، موسیقی آسمانی و ملکوتی، که کسانی که دارای سمع باطنی باشن میتونن اون موسیقی رو درک کنن. و ایشون خودش مدعیه که من اون موسیقی رو درک کردم. لذا ایشون آلاتی رو اختراع کرد که اون موسیقار آسمانی رو تقلید میکرد و علم موسیقی از اونجا پایگذاری شد. اما در حرمت موسیقی حرام بودنش، چرا در اسلام حرام شده موسیقی غنا؟ چون بحثی داره که باید در جای خودش مطرح کنیم، بحث علمی و فنی داره. حالا ایشون نظریاتی داره در مورد موسیقی، نظریات مرموزی، همچنین در مورد اعداد و حروف، که یکی از مطالبش که عرض کردیم فرمود همه عالم موسیقی هست و هر شیعی یک موسیقی خاصیه، یک نوت خاصیه. بعد ایشون فرمودن که انبیا که شرایع رو بنا میگذارن، آداب و عبادات و اینها رو میذارن، هر کدوم از این عبادات همساز یکی از موسیقی های عوالم وجوده که انسان مؤمن وقتی اون عبادت رو انجام میده با اون موسیقی هم نوا میشه، با اون عالم مطابقت پیدا میکنه. که عرض کردیم این موسیقی همون بحثی که الان مطرحه که میگن ماده از انرژیه و انرژی موجه و موسیقی هم نیست مگر تموج هوا و اون نوت‌هایی که به گوش انسان میرسه. و جناب عراقی هم شعری ازش نقل کردیم که همه عالم صدای نغمه اوست که شنیدین چنین صدای دراز. حالا بحث در تطابق عالم و آدم بود که ما باید مطابق باشیم، مطابق بشیم با عالم وجود، یعنی هم نوا و هم تراز با فعل الهی، چون عالم فعل حقه. در مرتبه فعل باید فعلی که از ما صادر میشه مطابق باشه با فعلی که از حق تعالی صادر شده، یعنی فعل ما مطابق بشه با عوالم وجودی، چون عوالم گفتیم تجلی فعل حقه. اون حدیث رو مطرح کردیم که کل امر زیبال لم یبدع بسم الله الرحمن الرحیم فهو ابتر، هر امر مهمی که با بسم الله الرحمن الرحیم شروع نشه دم بریده. گفتیم چون فعل حق تعالی با بسم الله الرحمن الرحیم شروع شد که ظهر الوجود به بسم الله الرحمن الرحیم، لذا قرآن هم با بسم الله الرحمن الرحیم شروع شده. فعل ما هم باید با بسم الله الرحمن الرحیم شروع بشه، باید با بسم الله الرحمن الرحیم شروع بشه. اما اون بسم الله الرحمن الرحیمی که عالم از او به وجود آمده چیه؟ او حقیقت بسم الله الرحمن الرحیمه، نه لفظ و کتابت بسم الله الرحمن الرحیم. که حالا اون حقیقت چیه و بحث در مورد اون حقیقت و اینکه همه قرآن در فاتحه الکتاب جمعه و همه فاتحه الکتاب در بسم الله الرحمن الرحیم و بسم الله الرحمن الرحیم در باء بسم الله الرحمن الرحیم، اینها همون سیر نزولی عوالمه که از مرتبه عقل کل شروع میشه، فیض سریان پیدا میکنه، از عالم جبروت تنزل میکنه یکی یکی عوالم رو تا میرسه به عالم نفس کلی، از اونجا به ارواح و نفوس جزئیه، به عوالم ملکوتی، به عوالم مثالی مرور میکنه تا میرسه به عالم شهادت مطلقه که اینجا باشه، بعد دوباره عروج میکنه همین مسیر رو تا میپیونده به نقطه اول، که این هم که میگه قرآن در سوره حمد جمع و سوره حمد در با در بسم الله و بسم اللهش در با جمعه، همینه که اون با بسم الله الرحمن الرحیم عالم عقله، عالم عقله که فیض از اونجا تنزل میکنه میرسه به عوالم ملکوتی که سوره حمد باشه. بعد از سوره حمد تنزل میکنه در کل قرآن که باش عالم شهادت مطلقه. این از اجمال به تفصیل و از تفصیل به اجمال، و اون با بسم الله الرحمن الرحیم همون عقل کله، عقل کله که اول مخلوقه. و نقطه تحت با اون سر عقل کله، سر باطن عقل کل. خب حالا عرضم به حضورتون در مورد قرآن، عالم و انسان. قرآن با چی شروع میشه؟ با چی چیز خاتمه پیدا میکنه قرآن؟ با سین، که میشه بس، که بس گفتیم یعنی کافی است، هم در فارسی هم در ترکی هم در عربی بس یعنی کافیه، که قرآن برای انسان، برای هدایت انسان بس است. خب حالا حضرت میفرماد که الان نقطه تو تحت با، من نقطه تحت با هم. از اون طرف سین، امیر مؤمنان میفرماد انا باطن و سین، انا سر و سین، من باطن سینم، من حقیقت سینم، که از با تا سین قرآن همه تجلی انسان کامله، که میگیم یا سین. یا سین اسم کیه؟ اسم رسول الله یاسین، لقب رسول آل یاسین که میگیم. خب حالا پس کل قرآن مطابق با حقیقت انسان. اما این نکته دیگه اینجا هست که عرض کنیم، اون اینه که ما سین اگه ملفوظی کنیم، سین رو ملفوظی که میکنن حرف رو، مثلا الف یا آس آمنیم، ملفوظی که میکنیم می‌نویسیم الف، خب یا سین، وقتی میخواییم ملفوظی کنیم میرسیم سین، یعنی سه یه نون سین. سین که آخرین حرف ملفوظی کنیم میشه چی؟ آخرین حرفش نون. نون همون باه که نقطهش پا گذاشته به روی دوش با، نقطه با، وقتی پا بذاره روی دوش با میشه چی؟ نون. خب نقطه تحت با کی بود؟ امیر المومنین. پا گذاشت رو دوش پیامبر اکرم که شد نون. خب یعنی از اون نقطه که در تحت با انسان به وسیله نردبان با که نبوت، با که نبوت، پا وقتی میذاره رو دوش پیامبر، یعنی از این نردبان داره بالا میره، بالا که بره میشه نون، میشه آخره، آخره بگید قرآن، میشه همه قرآن. لذا داریم نون و القلم و ما یسترون. نون، حالا اون کسی که پا گذاشته رو دوش پیامبر، یعنی از نردبان نبوت بالا رفته شده نون، این شخص کیه؟ زنونه، زنون و زنونه صاحب نونه. نون چیه حالا؟ زنون یعنی صاحب نون. نون چیه؟ در روایت داریم مرکب کلمات هستی، اون مرکبی که همه کلمات هستی ازش منتقل شدن. نون و القلم و ما یسترون، نون اون دواته مرکبه، قلم از نون فیض میگیره و می نویسه کلمات هستی رو. بس خود نون جامع همه کلمات هستیه که امیرالمؤمنین میشه انسان کامل، میشه جامع همه کلمات هستی. کل شیئن احصیناه فی امام مبین، همه اشیاء گردن جمع شده هستند در امام مبین، همه در وجود امیرالمؤمنین در وجود انسان کامل جمع. اسدالله در وجود آمد، در پس پرده هرچه بود آمد. هرچه بود، هرچه بود یعنی همه در او جمع. خب که این با نقطه ها گذاشته، نقطه با به روی دوش با شده نون. پس انسان و قرآن و القوالم وجود همه چیان؟ متحدن، مطابقن، مطابقت داره انسان با قرآن و با عوالم وجود. طی کرده این مدارج رو، مدارجی که نزول کرده بود، طی کرده به نقطه اول رسیده، لذا همه عالم میشه سریان وجود انسان کامل، همه عالم میشه ظهور انسان کامل. ان نبینا به سر روحانیته یستمد من الفیض الاقدس الاعلا و یمد العالم اجمعو. ابن عباس میگه امیرالمومنین کلام رو زیاد تکرار میکرد که ان نبینا، به درستی که پیامبر ما با سر روحانیت خودش فیض رو از مبدأ اقدس اعلا میگیرد و در همه عوالم وجود منتشر میکنه. خب این چنین انسان که نامش میبرم تا قیامت، من ز وصفش عاجزم. خب حالا این افعال ما، این شریعت ما، این دینی که بنا شده، دینیه که مطابق حقایق هستی بنا شده. اینجور نیست که پیامبر آمده باشه و از جانب خودش یه سری دستوراتی داده باشه. این دستورات از جانب حق و مطابق عوالم وجودیه که انا جعلناک علی شریعت من الامر، ما تو را بر این شریعت قرار دادیم، ما تو را قرار دادیم، یعنی شریعت از جانب حقه. خب هفته قبل، جلسه قبل یه حدیثی رو مطرح کردیم، حدیث معراجی. رسول اکرم معراج تشریف بردن، در اونجا ملکی رو دیدن که خیلی حزین، محزون و گرفته بود، لوحی در مقابلش بود. از جبرئیل پرسید این کیه اینقدر محزونه؟ گفت این ملک الموت، قابض الارواح. به پیش رفت سلام کرد، ملک الموت احترام کرد به رسول الله. رسول اکرم گفت کار تو چیه؟ گفت کار من قبض روح انسان هاست و این لوحی هم که در مقابل من، همه دنیا، همه دنیا در مقابل من اینه. من روزی 5 نوبت به خانه های مردم سر میزنم، هر کس که در اول وقت نماز بخواند جان او را به راحتی میگیرم. که گفتیم نماز چه ربطی داره به راحت جان دادن؟ چون راحت جان دادن یکی از حقایق این عالمه، نماز یکی از امور دینه. اینا چه ارتباطی بین این دوتا هست؟ چون گفتیم که همه امور دین مربوط میشه به عالم هستی. اول از این که چرا محزون دید رسول الله عزرائیل رو؟ چون قابض الارواح، قبض، قبض و گرفتگی، لذا چهرش رو در حوض و اندوه و گرفتگی میبینه. و اون نوعی هم که در مقابلش بود که گفت همه دنیا، چون مجردات محیطن به ماده، مجردات احاطه دارن به عالم ماده، برای ما حجاب هست چون جزئی از ماده ای. ولی مجرد وقتی مجرد میشه از ماده، احاطه داره به همه ماده، مثل نیم، مثلا نیم گردویی که در کف دست کسی باشه، چجور احاطه داریم به اون؟ لذا حقیقت عزرائیل ورود و خروج نداره که عزرائیل بیاد اینجا بره اونجا، اصلا آمد و رفت مال ماده است، اونا احاطه دارن به ما. مثل روح شما که احاطه داره به بدنتون، چجور شما به همه بدنتون احاطه دارید؟ لازم نیست شما برید تو این انگوشتون ببینید چه خبره، انگوشتون پیش شما حاضره، علم حضوری دارید به اعضا و جواره خودتون. برای مجردات هم همینجوره، لذا میبینی که روی لوحیه. اما حالا اینکه پنج نوبت به خانه های مردم وارد میشن، ورود عزرائیل یعنی چی به خانه های مردم؟ ورود عزرائیل به خانه های مردم و چرا راحت جان میگیره کسی رو که در اول وقت نماز بخونه؟ که دفعه قبل عرض کردیم نماز تمرین مرگ، نماز خواندن تمرین مرگ کردن. چرا؟ چون در مرگ طرف منقطع میشه از همه به سوی حق تعالی، از همه انقطاع پیدا میکنه، میبره دیگه از این عالم در مرگ. و در نماز هم همین حالته که میگیم وجهت و وجهیه للذی فطر السماوات والارض، روی دل رو متوجه میکنیم به خدا و تکبیر که میگیم الله اکبر، دست بالا میاریم، همه چیز رو پشت سر میندازیم، یعنی از همه میبریم و متوجه او میشویم. پس نماز تمرین مرگ، نماز خوندن تمرین مرگ کردنه، تمرین انقطاع. به خاطر همین سنگینه. بعضی آدم میگه ما حاضریم کلنگ بزنیم ولی نماز نخونیم. اون کسانی که تعلقاتشون زیاده، به طرف میگه نماز بخوندم و راحت شد، چون فشار میاد بهش. حالا بعضی وقتا این سختی وقتی طرف خشوع پیدا میکنه، دل میبره، بالاترین لذت میشه براش. خب حالا کسی که روزی پنج مرتبه میمیره، دم مرگ به راحتی جان میده، روزی پنج مرتبه مرده، حالا میگه چرا اول وقت کسی که اول وقت نماز میخونه مشتاقه، اشتیاق داره، مثل رسول الله که میگفت ارحنا یا بلال، راحتمون کن دیگه، ای منتظره، مثل این که به شما کسی یه معشوقی داره، این آقا دو ساعت وقت داده که ما برید پیششون ببینید شو تو این دو ساعت، چون ده دقیقه آخر بلند نمیشید که برید، نیم ساعت قبلش میری در خونه با میستی که در باز میشه داخل بری. کسی هم که عشق داره به ملاقات خدا، به گفتگوی با خدا، اول وقت میدوه، اول وقت میدوه. لذا نماز اول وقت کنایه از شوقه. اون کسی که شوق داره به سوی نماز، دم مرگ هم لذت میبره. فوز تو رب الکعبه میگه، احلا من الاصل میگه به مرگ. مرگ اگر مرد است گو نزد من آن، تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ. من از او عمری ستانم جاودان، اوز من دلقی بگیرد رنگ رنگ. خب که این تطابق. و حالا چرا عزرائیل موقعی نماز میاد سراغ آدم؟ هر قبضی در عالم مال کیه؟ عزرائیله. انسان وقتی که از یک جا، از یک مرتبه به مرتبه دیگه میره، این رو اون قابض، اسم القابض داره میکشه. از جمادی مردم و نامی شدم، و از نما مردم، ز حیوان سر زدم، مردم از حیوانی و آدم شدم. پس چه ترسم؟ کی ز مردن کم شدم؟ حمله دیگر بمیرم از بشر، تا برآرم از ملائک بال و پر، بار دیگر از ملک پران شدم. آنچه اندر وحی ناید آن شدم. همه این مسیر، این مردنها قبض گرفتنه، که قابض، اسم القابض داره قبض میکنه، میکشه انسانو، جذب میکنه به طرف بالا. هر مرحله ای رو که شما عبور کنی، هر عالمی رو که پشت سر بذاری، اسم القابض داره شما رو جذب میکنه به طرف خودش. اسم القابض داره جذب میکنه طرف خود شما رو. لذا نماز هم که میخونی، اون بریده شدن شما از این عالم، از صلاتو معراجل، معراجل بگید مؤمن. نماز معراج و عروج میکنه، بالا میره. این بالا رفتن توسط اسم القابضه. لذا عزرائیل میگه روزی پنج نوبت به خانه هاشون وارد میشم، تجلی میکنم برای اونها. منتها اون کسی که با اشتیاق اول وقت نماز رو بخونه، در موقع قبض روح هم به راحتی دل میکنه از دنیا. خب یعنی چی؟ بعد اون که اونها حالا فوق اینهاست، و اصلا اون حالا خود ملک الموت خادم اونهاست، جبرئیل خادم اونهاست. اینها مراتبی داره، اینها مراتبی دارن. خود ملک الموت به اذن اون میاد فعلی انجام میده، خود جبرئیل به اذن اونها نازل میشه. اینها زیر دست حسن تو هن، چو بلبلان چمن زیر دست حسن تو هن، کرشمی بر سنم و ناز بر سنوبر. خب حالا این بحثمون در مورد مطابقت عالم، آدم و قرآن و اینکه دین ما هم به طبق نظام هستی پای ریزی شده، بنا شده. نبردون کن که جو خب که در مورد شریعت، اسرار شریعت، کتاب‌های زیادی هم اسرار رو در این زمینه عنوان کرده. خب تا میرسیم به این، حالا قسمت ادب انبیا و اولیا با حق سبحانه بود. عرضی از این که قرآن را معدبت الله شناختیم به هر دو معنی معدبت، که یا معدبه به معنی سفره و معدبه به معنی ادبستان. یکی این که سفره پر نعمت و برکت الهی است و دیگر این که ادب آموز و ادب کننده است. اکنون به عنوان مزید بصیرت از ادب انبیا و اولیا با خدای سبحان اشارتی می نماییم که سرمایه راهرو حضور و ادب است، وانگاه یکی همت و دیگر طلب است. ناچار بود رهرو از این چار اصول، ورنه به مراد دل رسیدن عجب است. یکی این که انسان خودش رو دائم در محضر خدا ببینه، وقتی خودش رو در محضر خدا دید ادب اون محضر رو رعایت کنه. حالا انسان در هر مرحله‌ای، در هر مرتبه‌ای یک حضوری داره، یک مرتبه از حضور رو داره. انسان به جایی میرسه در حضور که جز حضور حق هیچ نمیبینه، یعنی همه اشیا رو حضور حق میبینه، همه اشیا رو ظهور حق میبینه. میکروفون رو حضور حق در این صورت میبینه، فرش، دیوار، انسانها، موجودات، میبینه که حقه که در صورت اینها تجلی کرده. فعینما تولو فسما وجه الله، هر طرف که رو میکنی به خدا رو کرده ای. خب اینجا ادب مع الخلق میشه ادب مع الله. لذا دیگه به هیچ کسی بی ادبی نمی کنه، به هیچ کسی بی ادبی و ادب محضر خدا اونجا باید رعایت کنه. حتی کافر، مشرک، گناهکار جلوه های حق. خب اونجا چجوری باید کنه؟ اونجا چجور باید رفتار کنه؟ با اون جلوه، با اون جلوه حق چجور رفتار کنه؟ وقتی که انسان همه عالم رو جلوه حق دید، خب معاویه رو هم جلوه حق میبینه، یزید رو هم جلوه حق میبینه، عمر و ابوبکر هم جلوه حق میبینه. اینجا چیکار باید کنه؟ بحثیه که خیلی تو این وادی که میان گم میکنن سر رشته رو. آقا نباید لعنت کرد، نباید نفرین کرد، جلوه حق. ادب چیه اینجا؟ ادب اینه که اون کار رو بکنیم خدا کرده. اونها که جلوه قهرن مستحق لعنتن، ادب اینه که اونها رو لعنت کنیم. ادب اینه که اونها رو لعنت کنه، چون خود آیه قرآن میفرماد الا لعنت الله الا قوم ظالمین، لعنت خدا بر ظالمان. پس تو هم باید اونها رو لعنت کن. پیامبر اکرم ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، خدا صلوات میفرسته بر پیامبر، پس تو هم باید بر این جلوه صلوات بفرستی. عنوان مطایبه، حالا جناب جامی که از عرفاس بکنم اسمشم توی این کتاب آمد، عبدالرحمن جامی، شعری هم ازش خوندیم، از شعرا و عرفای به نام، خیلی هم کتاب داره، انسان پروریده‌ای بوده، خیلی هم در اخلاقیاتش گفتن اهل مزاح و شوخی کردن بوده، که حتی داره یه جای شعری گفته بود مولانا جامی که بس که در جان فگار و چشم بیمارم تویی، هر که پیدا می شود از دور پندارم تویی. بعد یه شخصی حسود برمیگرده میگه مولانا اگر خری پیدا شود چه؟ میگه باز پندارم تویی. خیلی شوخ مزاج بوده. بعد یه کسی صوفیه و اینا به نام مولانا مزید آمده بوده و در مجلس جامی نشسته بوده و یکی از مریدانشون برمیگرده میگه مولانا به جامی، مولانا مزید گوید که لعنت یزید نشاید، چرا که اهل قبله است، چون اهل قبله نباید لعنتش کرد. یه سری از اهل تسنن اینجوری میگن. مولانا جامی چه میفرماید؟ جامی میگه صد لعنت بر یزید و صد دیگر بر مزید. مزید دو تا معنی داره، یکی اسم طرف بوده، یکی مزید یعنی اضافه تر. یه صد لعنت بر یزید و صد دیگر بر مزید، یعنی صد دیگه هم اضافه بر این، یکی هم ایهام داره به اون شخص مولانا مزید. بله، که حالا ادب الله اینه که انسان با اون جلوات همون جوری ادب کنه که خدا ادب کرده، خدا رفتار کرده. خب که قرآن عرض کردیم ادب آموزه، حالا اینجا هم در مورد ادب انبیا و اولیا با حق تعالی که چجور ادب رو رعایت می کردن در محضر خدا گفتگو میکنیم. از وظایف اولیه جویندگان معارف و پویندگان راه رستگاری آشنایی و انس با کتب اخلاقی اصیل اسلامی است که در اداد طبقه اولای آنها ارشاد القلوب تصنیف حسن ابن ابی الحسین محمد دیلمی است، چنان که در اول باب دوازدهم آن خدا این چنین نام برده است. این کتاب شریف در السنه اهل فضل به ارشاد القلوب دیلمی شهرت دارد، ترجمه هم شده به فارسی این کتاب. آن جناب در مئه هشتم میزیست، در سال هشتم، سده هشتم، و از مفاخر امامیه است، شیعه است، و ارشاد القلوب نیز از احسن کتب امامیه است، از زیباترین کتب امام، و جزء اول ارشاد القلوب 54 باب در حکمت عملی است و آنچه شهرت دارد همین قسم آن است. باب 49 آن کتاب در ادب مع الله است و در این موضوع مهم بحثی شایسته نموده است و معارفی بایسته آورده است. البته مهمترین کتابی که ادب انبیا را مع الله تعالی بیان می‌فرماید خود قرآن مجید است که شما در کلمات انبیا در قرآن دقت کنید، مطالبی که می گفتن، چه با مردم صحبت می کردن، چه با خدا صحبت می کردن. حضرت ابراهیم می فرماد اذا مرضتو فهو یشکین، هنگامی که مریض می شوم من، او مرا شفا می دهد. مریضی رو نگو هنگامی که خدا منو مریض می کنه، با اینکه قول کل من عند الله، بگو همه چی از نزد خدا، مریضی هم از نزد خدا، اما نمیگه تو منو مریض کردی. چرا؟ چون قرآن ادب کرده ما رو، کل ما عذابک من سیعتن فمن نفسک، هر بدی که به تو میخور از جانب نفس خودته، اما عذابک من حسنتن فمن الله، هر خوبی میاد به جانب تو از جانب خدا. بعد میفرماد قل کل من عند الله، بگو همه چی از نزد خدا. اما در ادب ما باید بدی ها رو به خودمون نسبت بدیم و خوبی رو به خدا. ازا میگه ازا مرض تو، هنگامی که من مریض شدم، فهو یشفین، او مرا شفا میدهد. که بدی رو به خودش نسبت داد، سلام. و همچنین در کلمات انبیاء دیگه که وقتی تفسیر بشه برای انسان، وقتی برای انسان تفسیر بشه، انسان با معارف آشنا بشه، میبینه چه رموزاتی در کلمات اینها هست، چقدر ادب رو نگاه داشتن در محضر حق تعالی. حضرت ابراهیم خطاب بود پرستا فرمود اتعبدون ما تنهتون، آیا میپرستید چیزی را که خود تراشیده اید؟ خودتون این بوده تراشیدید دیگه. اینجا فعل رو به کی نسبت میده؟ به بود تراش، به اونها. در حالی که ما میگیم لا حول ولا قوت الا بالله، هیچ حول و قوه ای نیست در توحید افعالی. وقتی که حضرت ابراهیم میگه میفرماد اتعبدون ما تنهدون، آیا میپرستید چیزی را که خود تراشیده ای؟ سری پشت سرش عذر توحیدی میاره، والله خلقکم و ما تعملون، بلکه خدا خالق شما و عمل شما. یعنی من از نکته غافل نیستم که همه چی تجلی فعل حقه، الله خلقکم و ما تعملون، خدا خالق شما و عمل شما. اما عمل بود تراشیدن رو به اونها نسبت میده. خب حالا بله، فرمود جناب استاد علامه آیت الله طباطبایی در جلد ششم تفسیر عظیم الشأن المیزان در تفسیر سوره مائده در معنی ادب و ادب انبیاء مع الله مستوفی مستوفا بحث فرموده است که ما را از ورود در بحث آن بی‌نیاز گردانیده است. خداوند سبحان توفیق محاسبه نفس و مراقبه نفس که کشیدن نفس است و ادب مع الله و حضور عند الله را مرحمت بفرمایید. محاسبه نفس، از نفس حساب کشیدن، که ما یک مشارطه داریم، شرط میکنه طرف با خودش صبح که بلند میشه، امروز مراقبم که زبانم به غیبت دروغ نچرخد. شرط میکنه با خودش، امروز مراقبم زبانم لغو نگوید. اینو میگن مشارط، شرط میکنه با خودش. بعد میشه مراقبه در طی روز، مراقبه که خلاف شرط عمل نکنه. بعد شب که میشه، میشه محاسبه، حساب میکنه که امروز حرف لغوی از من صادر شد یا نه. و اگر مراقبه شدید باشه، در همون طی روز به محضی که خطا کنه متوجه میشه من اینجا رو اشتباه کردم، این برخورد رو نباید میکردم، اینجور نباید میگفتم. که مراقبه کشیدن نفس است. به یکی از اهل معرفت دیدن مشغول مراقبه است، مشغول توجه. حالا مراقبه مراتب داره دیگه، موقع انسان مراقبه گناه نکنه، یک موقع مراقبه اینه که یک لحظه از یاد خدا غافل نشه. اینا با هم فرق میکنه. حالا مراتب بالاترش که جای خود داره، کار نداره با اونا. میگه دیدم در حال توجه به حق نشسته، جوری که موی از بدن این حرکت نمی کنه. میگه بهش گفتم که آقا شما این ادب رو، این مراقبه رو از کجا یاد گرفتی؟ گفت من از این گربه یاد گرفتم، گربه ای که در کمین موش نشسته بود، نگاه میکردم دیدم این گربه جوری ایستاده که مویی بر بدن این حرکت نمی کنه که مبادا موش از دستش در بره. میگه فهمیدم اینجور باید به مراقبه نشست. اصلا مراقب، ببینید این رقبه، رگ گردن رو میگن. وقتی کسی این گردن رو میکشه، این رگ گردن سر رو میاره جلو، اینو بهش میگن رقیب. رقیب کسی که این رگ گردنش کشیده شده، به قول ما میگیم چهار چشمی نگاه میکنه. مراقبه باید اینجوری باشه، یعنی چهار چشمی مواظب خودش باشه انسان، حرفی غیر از حقیقت از زبانش بیرون نیاد، حرفی غیر حقیقت از زبانش صادر نشه، حرکتی غیر از برای خدا ازش سر نزنه، که هرچی هست توی همین مراقبت، مخصوصا وقتی که قوه غضبیه و شهویه در کاره. ماشین رد میشه از بغلت، آب میپاشه رو، آی فلان اینجا قوه غضبیه است، باید مواظب باشی، مهار کنی که چیزی ناروایی نگی. ماشین میپیچه رو، آی فلان فلان، از زبانت نباید جز حقیقت بیرون بیا. یا موقعی که قوه شهویه در کاره، پول میرسه به آدم، مال قوه شهویه است دیگه، مواظب باشی دستت به ناحق امضا نکنه. یا مسائل ناموسی میاد وسط، چشم انسان خطا نره، گوش انسان، زبان انسان، پای انسان. خلاصه این که علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه فرموده بودن بزرگترین ریاضت، خیلی هستن دنبال ریاضت کشیدنه، بزرگترین ریاضت فرموده بود دینداریه، دینداری بزرگترین ریاضت. طرف بگه آقا چه روز برم مثلا یه جا بشینم یه خورما بخورم، خب چه روز تموم میشه میره، اما اون دیندار یک عمر باید مواظب خودش باشه، مال حرام نخوره، حرف حرام نزنه، نگاه حرام نکنه. یعنی یه عمر در چله نشینیه، یک عمر در ریاضت کشیدنه و این بالاترین ریاضت. حالا ریاضت های دیگه هم داریم، خیلی سخته مرد میخواد عمل کنه. مثل چی؟ بارا گفت مثل مطالعه کردن. مطالعه کردن عزیزانی که شاید بهشون بگی آقا 40 شب درختک وایسته و میسته، اما بگی آقا مطالعه کن، ای بابا سخته، واقعا سخته. انسان خودشو اونس بده با مطالعه، در حالی که چه برکاتی توی مطالعه هست، ریاضت علمی کشیدن. انسان ریاضت علمی بکشه که اگر درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را. کسانی که اهل علم نیستند بخوان درهای مکاشفه بروشون باز بشه، خیلی باید ریاضت بکشن. تازه چیزی هم که گیرشون میاد خیلی کمه و خیلی هم مورد حملات شیطان واقع میشن، چون وادی خیلی خطرناکه. اما کسی که اهل علمه، چیزایی که بهش میدن خیلی گرانبهاست، لقمه های بزرگی گیرش میاد و کمتر آلوده است لقمه هاش، چون دارای تشخیصه، اهل علم و معرفته. خب حالا تا در بحث ادب انبیا و اولیا وارد بشیم، آدم نیت کنه 40 روز چله بگیره، چله مطالعه. بگه روزی مثلا 50 صفحه کتاب میخونم، 100 صفحه کتاب میخونم. ببینید این چله چقدر برکت داره براتون، چون 40 روز در روایات ما آمده که عملی رو انجام میخواید بدید لااقل 40 روز باید باشه که اثر کنه در نفستون. اگه 40 روز به مطالعه به پردازی، جوری میشه دیگه از کتاب نمیتونی جدا بشی. بنده الان 1-2 روز اگه نتونم مطالعه کنم، مثل آدم روانی که قرصش بهش نرسیده باشه. یعنی واقعا فشار میاد به مطالعه نکردن. سعی کنید عزیزان خودتون رو با کتاب انس بدید، که امیر مؤمنان فرمود بهترین رفیق کتاب، بهترین رفیق کتاب. چون این کتب زحمت خون دل یه عمر یک عارف، یه حکیم، یک فیلسوف زحمت کشیده، سیر علمی و عملی و فکری داشته، یافته های خودش رو به نگارش در آورده، یک سفره رنگینه در اختیار ما قرار داده. اما ما انشاءالله که روز به روز انسمون با کتب، مخصوصا کتاب حق تعالی قرآن مجید بیشتر بشه. صلوات الله.